Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhim wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli as-sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arzaka taw'a wa tumatahu fiha tawila. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت برادران عزیز و خواهران گرامی. همچنین عرض تسلیت دارم شهادت آقای ما محمد باقر علیه السلام یادگار کربلا رو خدمت شما خوبان. انشاءالله که قطره از علم آقای ما محمد باقر در وجود همه من و شما برسه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا رو شاکرم در جلسه دوم با مبحث بسیار مهم، حیاتی، کاربردی و شیرین ارتباط مؤثر همسران خدمت شما خوبان هستیم. انشاءالله که تو این جلسه هم مطالب کاربردی باشه، انشاءالله خیلی خستتون نکنه، انشاءالله بعد از جلسه احساس خوبی نسبت به کلاس و مطالب داشته باشید، باز هم محبت کنید. در ایام صلوات هستیم، صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در جلسه اول توفیق پیدا کردیم مباحث ارتباط مؤثر همسان رو آغاز کردیم با این مقدمه که طلاق‌های عاطفی و دادگاهی چگونه به وجود میاد. خب از شما کمک گرفتیم، عوامل متعددی رو بهش اشاره کردید. درستم همینه، ما در فضای زوجی و وقتی می‌خوایم فضای ارتباطی رو به سمت کیفیت بهتر ببریم باید نگاهمون رو سیستمی کنیم. یعنی قاعدتاً اگر حال یه زوجی خوب نیست، این عوامل متعددی داره، تک عاملی نیست. لذا به عوامل متعددی پرداختیم، راجع عوامل متعددی صحبت کردیم، اما به این جمع‌بندی رسیدیم که ضعف در عدم مهارت‌ها مهمترین عاملیه که در عوامل دیگه هم تأثیر داره. و عرض کردیم باز بین مهارت‌ها، مهارت ارتباط مؤثر همسران از اهمیت بیشتری برخوردار. خب راجع به اهمیتش با هم دیگه گفتگو کردیم، یه تعریف نیمخطی کاربردی تقدیم نگاه شما خوبان کردیم، انتقال پیام مؤثر بین زوجین، بعد توضیح دادیم فضای فرستنده و گیرنده و بقیه موارد رو. تا به اینجا رسیدیم گفتیم برای اینکه این پیام‌ها به خوبی انتقال داده بشه و به خوبی دریافت بشه و یک فضای صمیمی و گرمی رو ما بین زن و شوهر شاهد باشیم، نیاز به سه گام داریم. گام اول اصول ارتباط مؤثر بود، گام دوم مهارت‌های شخص فرستنده و گام سوم مهارت‌های شخص گیرنده. اما مهارت گام اول رو با هم دیگه شروع کردیم، گفتگو کردیم و اون اصول ارتباط مؤثر همسران بود. یه عنوان رو با هم دیگه راجبش حرف زدیم و عرض کردیم این عنوانه برای ما خیلی اهمیت داره ها. چرا؟ چون قاعدتاً اگر زن و شوهر این اصل رو نپذیرن، بقیه تکنیک‌ها و بقیه راهکارها خیلی برای ما کاربرد نداره، چون به دنبال تغییر نمیرن، چون به دنبال اصلاح خودشون نمیرن. و اون اصل بسیار مهم و حیاتیه، هر دو مقصرین بود. بعد سعی کردیم اینو به صورت علمی به اصطلاح یه مقداری پیش بریم و به صورت کاربردی توضیح بدیم که من اسلایدش هم با عزتون بیارم. حالا این اسلاید ها هم در اختیار دوستان قرار داده میشه، حالا برای مطالعه و حتی بالاتر انشالله برای ارائه تدریس شما خوبان، که انشالله این مطالب رو به عنوان زکات علم در اختیار دیگران هم قرار بدید. بله، اصل هر دو مقصری با این پروانه خوشبختی و پروانه بدبختی نکاتی رو خدمت شما تقدیم کردیم. یه مثال هم زدیم از آقایون که شروع کننده بودن. اگر اجازه بدید برای اینکه این اصل خیلی مهمه، یه مثال هم از خانم ها بزنیم و از این اصل عبور کنیم. اما قرار نیست ما از این اصل رد بشیم، چون مطالب زیاده، به همین مقدار توضیحات احساس میکنم به امید خدا یاری امام زمان کفایت میکنه. شما فرض کنید اتفاق چیه؟ آقا دیر اومده منزل، خانم سفره شام رو پهن کرده، به خودش رسیدگی کرده، خونه رو مرتب کرده و منتظر آقا بیاد و با همدیگه شام بخورن. حالا قرار کی بوده؟ آقا مثلا ساعت 7 بیاد. اتفاق چیه؟ اتفاق ساعت 7 میشه اما خبری از آقا نیست. قاعدتا خانم خیلی به هم میریزه، ذهنش درگیر میشه. اینجا میتونه ذهنشو مدیریت کنه؟ یعنی چی؟ یعنی به هر حال یه مقداری صبوری کنه، شاید به هر حال برای آقا اتفاقی افتاده، آقا میاد توضیح میده. اما اگر خانم نتونه ذهنشو مدیریت کنه، قاعدتا افکار منفی میاد سراغش. کجا میتونه باشه؟ چرا دیر اومده؟ بعد از یه چند دقیقه زنگ میزنه به گوشی، گوشی هم خاموش. این خاموش بودن گوشی افکار منفی خانم رو بیشتر میکنه. خب افکار منفی شدیدتر میشه، قاعدتا فکرش جای مختلف میره. این نکته هم داخل پرانتز بگم، چون خانوم ها به لحاظ خیال پردازی از آقایون قوی ترن، توی فضای افکار قاعدتا خیال پردازی میتونه هم تو بُعد مثبت هم تو بُعد منفی اثرات بیشتری داشته باشه. خب یه خانومی که مثلا خیلی دیگه افکار منفیش مثبت باشه، میگه که دوباره رفته خونه مامانش، منوس اونجا چه خبره که اینجا نیست؟ بابا تو دیگه بزرگ شدی، دیگه ول کن خونه مامانت اینا رو. احساس میکنه قبل از اینکه تو ذهنش بیاد و ذهنش درگیر این مسئله میشه که نکنه این مامانش رو از من بیشتر دوست داره، نکنه مثلا به مادرش بیشتر اهمیت میده، این از اولم توجه لازم رو به من نداشت. میبینید حالا آقا هم نیومده، اصلا توضیح هم نداده، اصلا صحبت هم نشده، اما افکار منفی خانوم درگیر میشه. حالا اگر یه خورده به حال افکار منفی بیشتر بشه، یه وقتی میگه که نکنه مثلا همسرم با کس دیگه ای باشه، حالا اگر رگه های پارانوید هم باشه که خب بدتر دیگه. بعد این خیال پردازی هم کمک میکنه، مثلا خانمه میگه که خب الان اون خانمه خوشگل تره یا من، چشه کدومی که اون خوشگل تره، حالا آقا تصادف کرده کلی گرفتار. اما خانم این افکار منفی هرچی بیشتر میشه، قاعدتا این فشار روحی روانی هم روی خانم بیشتر. بعد از این که این افکار منفی به وجود اومد، همینطوری که توی چرخه میبینیم، هیجانات و احساسات منفی برای خانم تولید میشه. یعنی نسبت به شوهرش عصبانی میشه، خشمگین میشه، ناامید میشه، غم میاد سراغش، احساسات و هیجانات منفی. و قاعدتا بعد از این هیجانات و احساسات منفی رفتار منفی میکنه. ممکنه همون لحظه چند تا پیام مثلا غیر مثلا مناسبم بفرسته که چقدر تو بیفکری، چقدر تو مثلا فلانی، اصلا حواست به زندگی نیست. و اوجش کجاست؟ اوجش زمانی که آقا میاد داخل منزل، خانم شروع میکنه چقدر تو بیفکری، چرا دیر اومدی، چرا 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 چرا، چراهای مختلف رگباری به سمت آقا. یا نه مثلا شخصیت درونگرای دوباره قهر میکنه، بیتوجهی میکنه. اما نقطه مشترک هر تو تیپ شخصیتی منفی با من رفتار منفیه. خب رفتار منفی همینجوری که توی چرخه میبینیم، برای آقا افکار منفی تولید میکنه. آقا تو ذهنش میاد برای کی؟ برای چی داری اینقدر میدویی که اینجوری ازت استقبال بشه؟ اما اگر آقا اینجا افکارش رو مدیریت کنه، میگه خب من دیر اومدم، طبیعیه که همسرم یه مقداری ناراحت باشه، خب براش توضیح میدم. اما وقتی افکار منفی بیاد دیگه این مدلی نیست. افکار منفی به شدت فرد و سمت این میبره که بره به سمت چالش، اصلا درک نمیکنه شرایطو. یعنی همه خانم ها این مدلی هن که اگه شوهرشون در مثلا دیر بیاد جنگ جهانی را بندازن. میبینید افکار منفی، افکار منفی، پشتبند این افکار منفی هیجانات و احساسات منفی تولید میشه. باز نسبت به خانومش غم، خشمگینی، عصبانیت، ناامیدی و بقیه موارد، هیجانات منفی. بعد از این هیجانات منفی رفتار منفی تولید میشه. رفتار منفی تولید میشه چی؟ یعنی اگر برونگرا باشه، شروع که داده بیداد کردن، اصلا همینی که هست، اصلا من هر شب همین جوری میام، اصلا من نمیخوام زود بیام، اصلا من برای چی باید به تو جواب پس بدم؟ میبینید فرافکنی. اما نه، اگر تیپ شخصیش درونگرا باشه، دوباره قهر، بی‌توجهی، اصلا انگار نه انگار که خانومش انقدر ناراحت، مستقیم میره داخل اتاق خواب، شامم نمیخوره، نمیشه رفتار منفی. میگیم خب دوباره چرخه به اینجا ختم نمیشه. وقتی آقای رفتار منفی رو داره، برای خانوم دوباره چی تولید میکنه؟ افکار منفی. درود خدا بر شما. یعنی خانوم میاد تو ذهنش میگه چقدر پر روه، هم دیر اومده، هم گوشیش خاموشه، هم پرو پرو داره رو سر من داد بیداد میکنه، به جای اینکه بیاد عذرخواهی کنه دل منو به دست بیاره. خدای من چرا گیرم چی مردی افتادم؟ مثلا چرا با این آقا ازدواج کردم؟ فلان خواستگار بهتر نبود از این آقا؟ نید دوباره هیجان منفی، رفتار منفی، دوباره برای آقا افکار. من مورد این مدلی داشتم، مراجعه این شکلی که اصلا اینا کیس خیانت نبودن، اما این چرخه انقدر تکرار شده برای دیر اومدن آقا، آقا رفته به سمت روابط خارج از چارچوب. خب ما به عنوان کسی که میخوایم به این زوج کمک کنیم چی میگیم؟ میگیم باید ببینیم سیستم اوضاعش چطوره. یعنی میخوایم بگیم که خواهر گرامی، شما یه جاهایی میتونستی بهتر افکارتو مدیریت کنی و نکردی. آقای عزیز، شما یه جاهایی میتونستی افکارتو بهتر مدیریت کنی و نکردی. خب قاعدتا هیجان منفی، رفتار منفی و اون چرخه. پس اگر خدایی نکرده یه سیستمی، یه فردی داخل سیستم به سمت روابط خارج از چارچوب رفت، مثلا تو این مثال ما هر دوتا رو مقصر میدونیم، هم آقا رو مقصر میدونیم هم خانوم رو. و اگر زن و شوهر به این فهم، به این درک برسن که این اصل رو بپذیرن، خب قاعدتا توی دعوا هر کسی میره به دنبال سهم خودش و نتیجه میده و میره به سمت اصلاح. اما مشکل زوجها چیه؟ مشکل زوجها اینه که بدون این که برای اصلاح خودش تلاش بکنه، تلاش میکنه که متمرکز بشه روی این که همسرش رو اصلاح کنه، و تا قبل از اینکه خودمون اصلاح نکردیم، این تلاش های ما هم بیفایده است، هم اثر چی میذاره؟ عکس میذاره. پس اولین اصل یادمون نره، هر دو مقصریم. جلسه قبلی از آقایون مثال زدیم و در این جلسه هم از خواهرای بزرگوار. اما اصل دوم، پیام های فرستاده شده اغلب پیامی نیست که دریافت میشود. آقای عزیز، خواهر گرامی، شخص فرستنده، شخص گیرنده، لطفاً به گوش باشید. پیام ها در قالب اوقات اون چیزایی نیست که تو ذهن ماها. چرا این مدلیه بین زن و شوهر؟ به خاطر اینکه ما با هم دیگه فرق میکنیم. به چند تا تفاوت اشاره کنم که جلوتر هم باید بهش بپردازیم اتفاقا تو جلسه بعدی. ما میگیم که زن و شوهر، دختر و پسری که با هم ازدواج میکنن، چند تا تفاوت دارن. به چند تاش اشاره کنیم. یک، تفاوت‌های جنسیتی. یک مرد با یک زن قرار ازدواج کنه و زیر یه سقف برن. خب این تفاوت‌های جنسیتی که هم تو فضای فیزیولوژیک هست، هم تو فضای روانشناختی، یه جاهایی این پیام‌ها به هر حال درست صد و بدر نمیشه. یه جاهایی اون چیزی که تو ذهن مرده چیز دیگری دریافت میشه توسط همسر، و یا اون چیزی که تو ذهن خانم داره ارسال میکنه چیزای دیگری دریافت میشه. دیگه چی؟ تفاوت‌های شخصیتی. این آقا یه تیپ شخصیتی داره، این خانم یه تیپ شخصیتی داره. پس گاهی اوقات تفاوت در تیپ‌های شخصیتی باعث میشه که سوء تفاهم پیش بیاد در انتقال پیام. تفاوت‌های تربیتی. آقا توی یه سبک تربیتی رشد پیدا کرده، حالا یا سختگیرانه یا سختگیرانه یا بی‌اعتنا یا مقتدر مهربان، و خانومم توی یه سبک تربیتی رشد پیدا کرده. داستانه سبک تربیتی اینا خیلی متفاوته. پس یه جاهایی این تفاوت تربیتی هم به این سوء تفاهمه که یه جایی اصلا پیام خوب رد و بدل نشه کمک میکنه. و در تفاوت چهارم که تو خیلی از زوج هم وجود داره، تفاوت فرهنگیه. حالا تفاوت فرهنگی کلی مثلا تفاوت فرهنگی استانی، تا تفاوت فرهنگی جزئی. ممکنه که توی یه محله با یه محله دیگری، حتی توی یه شهر تفاوت فرهنگی داشته باشه. حالا آقا مال این بافته، خانم مال این بافته. پس به چهار تفاوت مهم اشاره کردیم. ما میگیم آقایون عزیز، خواهر گرامی، چون تفاوت‌هایی بین شما وجود داره، پس احتمال داره پیام‌ها خوب رد و بدل نشه. پس آقای عزیز، پس خواهر گرامی، پس شخص فرستنده، پس شخص گیرنده، حواستو بیشتر جمع کن. یعنی هر نقش جنسیتی داری، یا هر نقش پیامی داری، میخوای فرستنده باش، میخوای گیرنده باش. از چی میگه؟ از میگه چون تفاوت‌ها وجود داره باید حواست رو بیشتر جمع کنی. نکته مهمیه ها. ما اگر توی مسائل این مدلی احتیاط بیشتری کنیم، قاعدتا توی انتقال پیام هامون هم موفق تریم، تو دریافت پیام هامون هم موفق تریم. مثلا به شما بگن که اینجا یه ماری وجود داره ممکنه شما رو مثلا نیش بزنه، خب قاعدتا وقتی توی این اتاق میه خیلی بیشتر حواس رو جمع میکنی، میگیم آقا اغلب پیام ها این داستان رو داره ها، چون تفاوت ها وجود داره. خب حالا که توی اغلب پیام ها این داستان وجود داره، پس من حواسم رو چیکار میکنم؟ بیشتر جمع میکنم. بریم سراغ اصل سوم. اصل سوم چی میگه؟ میگه که خود عدم ارتباط یک نوع ارتباطه. از همکار عزیزم خواهش میکنم که پیام ها رو باز کنن، شما ما کمک کنید، این اصل رو برای ما توضیح بدید، هر چی به ذهنتون میرسه. عدم ارتباط خودش یک نوع ارتباطه. منم با احترام پیام های شما رو اینجا میخونم با یه همفکری، انشاءالله این اصل رو توضیح بدیم که تو زوج هم زیاده ها رعایت نمیشه متاسفانه. ممنونم از همه بزرگوارانی که در حال تایپ کردن هستن، منم مشتاقم که انشاءالله پیام ها رو ببینم. مثل جایی که زوجین با هم قهر هستن، خب چی میشه؟ خوبه ها، زوجین با هم قهر هستن چه اتفاقی میفته؟ اونجایی که با هم دیگه قهرن، این اصل ما چی رو میخواد ثابت کنه؟ بی تفاوتی. خب این بی تفاوتی چیه؟ نوعی اعتراض به وضع موجود. یعنی در واقع احسن طلاق عاطفی، قهر یعنی من توجه نکرد، این خیلی خوب بود، ممنون سرکار خانم. یعنی خود این قهر حاصل یک پیامه، یه پیامی رو میخواد برسونه. آها، به هم درود خدا بر شما کاملتر شد. پیام‌های منفی، نوعی اعتراض، حرف زدن با زبان بدن، نادیده گرفتن، کم ارزش کردن طرف مقابل. خب همه این چیزایی که دارید تایپ میکنید و درسته، این مطلب رو میخواد بگه. خیلی ممنونم از همکاری شما خوبان، همینقدر کفایت میکنه. انتقال احساسات منفی، به نظرم اگر مرد عشقش رو به زن ثابت کنه هیچ مشکلی پیش نمیاد. همه مشکلات از جای شروع میشه که مرد، آها سرکار خانم نکته خوبی فرمودید، اما این نکته شما با اصل ما در تعارضه. ما در اصلی که توضیح دادیم، در اصلی که توضیح دادیم چی گفتیم؟ گفتیم که هر دو مقصره. یعنی تو این پیام شما داره تقصیر رو سمت کسی میبره، پیام های کفایت میکنه دیگه، چون ممکنه حواس دوستان پرت بشه. خیلی ممنونم از همه بزرگوارانی که مشارکت کردم و به پویایی بس کمک کردم. ببینید این پیام سرکار خانم بیگدول رو من توضیح بدم. ما این جمله رو نمیپسندیم و قبولش نداریم. چرا؟ چون ما در ارتباط مؤثر اومدیم گفتیم که اولین اصل ما اینه که هر دو مقصریم. اما اینجا کی داره مقصر جلوه داده میشه؟ آقا. این خطرناک. یعنی اگر ما نگاهمون این مدلی شد، چه اتفاقی میفته؟ طرفین به سمت اصلاح نمیرن، چون باورشون، مثال زیاد زدیم دیگه، باورشون که طرف مقابل مقصره. ما میگیم اینو یه لحظه از ذهنتون پاک کنید، ما علمی کاربردی با اصل هر دو مقصریم اومدیم توضیح دادیم که اگر یه ناراحتی پیش میاد، هم آقا مقصره هم خانوم، هم فرستنده مقصره هم گیرنده. اما این اسلاید رو چجوری توضیح بدیم؟ میگیم ببین خواهر گرامی، وقتی که شما قهر میکنی میری خونه بابات، یک ما خونه باباتی، و من به شما میگم که اومدی مشاوره، به شما میگم که خواهرم خب چند وقتی با هم دیگه ارتباط ندارید، میگید که ما الان یک ما ارتباطمون رو با هم قطع کردیم. میگم نه اشتباه نکن، شما یک ماه ارتباط غیر مؤثر دارید. یعنی این که شما اومدی خونه بابات خودش یه پیامهایی رو داره به شوهرت چیکار میکنه؟ ارسال میکنه و برای شوهرت یه افکار منفی رو تولید میکنه. مثل چی؟ مثل این که به من اهمیت نمیده، یک مومن خونه بابامم اصلا براش مهم نیستم. این تو ذهن کی میاد؟ قطعا تو ذهن خانوم میاد. اما در مقابلش تو ذهن آقا باباشو بیشتر از من دوست داره. من مرد اول زندگیش نیستم. پناهگاه زندگی ما نیست، یه جای دیگه است. من تو این زندگی اون جایگاه مرد بودن خودم رو ندارم. می‌بینید همین پیام ها داره انتقال داده میشه. از اون طرف به آقا میگیم خب تو این یک ماه چرا نرفتی دنبال خانومت؟ میگه که میخواستم ارتباطمون قطع بشه. نه آقای عزیز، ارتباط شما قطع نشده، ارتباط شما غیر مؤثر شده. یعنی پیامه داره رد و بدل میشه. یعنی شما وقتی میری نمیری دنبال همسرت، مثلا دست همسرتو بگیری برگردونی، دقیقا این پیامه غیر مؤثر که جلوتر توضیح دادم، به من اهمیت نمیده، من براش مهم نیستم، اصلا حواسش به من نیست. پس تو اصل سوم ارتباط مؤثر چی خواستیم بگیم؟ میخواستیم بگیم که قطع ارتباط خودش یک نوع ارتباطه، اما از نوع چی؟ غیر مؤثر. حالا من میخوام اصل چهارم رو انشاءالله توضیح بدم. اینا رو یه خورده با سرعت بگم که انشاءالله تو اون مهارت شخص فرستنده و گیرنده تا جلسه چهارم برسیم انشاءالله مطالبی که تو ذهنمونه به شما خوبان انتقال بدیم انشاءالله به یاری امام زمان. خب اصل چهارم این مدلی توضیح بدم قبل از اینکه سراغ اسلاید ها بریم. ما میگیم که وقتی یه پیامی میخواد انتقال پیدا بکنه و دریافت بشه دو مدله، یا کلامیه یا غیر کلامیه. کلامی الفاظن، غیر کلامی زبان بدن و لحنن. حالا از نگاه شما خوبان فکر میکنید پژوهش ها به ما میگه که چند درصد از اثرگذاری پیام ها کلامی هستن، چند درصد غیر کلامی هستن؟ دوباره من مشتاقم که نظرات ارزشمند شما خوبان رو اینجا بخونم و لذت ببرم. سوال مشخص شد؟ میزان اثرگذاری تو این انتقال پیام ها چند درصد کلامیه، چند درصد غیر کلامیه؟ ممنونم از بزرگوارانی که دارن تایپ میکنن. کلامی 80%، در واقع غیر کلام 20%، بیش از 50% غیر کلامی، غیر کلامی 80%، 80%. سرکار خانم زارعی فرمودن بیشترش کلامی هست. سرکار خانم شکراللهی فرمودن 70% کلامی، 30% غیر کلامی. نظر بقیه بزرگوارانم بشنویم. کلامی 80%، کلامی 40%، غیر کلامی 60%. نسبت به خانم ها نه، قالبی میخواییم بگیم سرکار خانم. بله اون فراجنسیتی که متوجه هستیم، به صورت قالبی پژوهش ها چی میگن به ما؟ حدود 35% مربوط به کلامی، 65% غیر کلامی. خوبه 5%، 70%، 60% غیر کلامی، 70. حالا ببین یکی از پژوهش‌ها رو ببینیم. خیلی ممنون از همکاریتون، انصافاً پر انرژی دارید با ما همراهی می‌کنید. ممنونم از تک تک شما خوبان. خب همینقدر کفایت کنه، بریم اسلاید رو ببینیم. 7% کلامی و 93% غیر کلامی. خیلی جالب شد که از اون 93% 38% لحن بیانه، تون صداست و بقیه موارد. 55% هم زبان بدن ماست، زبان بدن ما. خب این از چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقای عزیز، خواهر گرامی، شخص فرستنده، شخص گیرنده، حواست به اثرات فضای غیر کلامی باشه، متمرکز بر فضای کلامی نشو. پژوهش‌ها متعدده، اعداد دیگه هم وجود دارم. خب من رفرنس علمی که احساس کردم وجود داره این پژوهش بود، وگرنه پژوهش گسترده‌ای وجود دارم. خب معمولاً غیر کلامی ها رو درصد بیشتری بهش میپردازن. اما یه نکته داخل پرانتز، این به این معنا نیست که کلامی ها مهم نیستن. انشاءالله جلوتر میام عرض میکنم که خود کلامی اقیانوسیه، اما فقط این اصل میخواد توجه ما رو ببره به سمت این که پیامهای غیر کلامی اهمیت دارن، اثرگذاری قابل توجهی دارن. پس هم آقا عرض کردیم دیگه، اصلها هم فرا جنسیتی هم فرا نقشی، هم آقا باید رعایت کنه هم خانوم، هم فرستنده باید رعایت کنه هم گیرنده. پس اصل چهارم چی شد؟ پیام‌های غیر کلامی اهمیت بالایی دارن. خب الحمدلله، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، چهار اصل و تقدیم نگاه شما خوبان کردیم. اما بریم سراغ گام دوم. گام دوم چی بود؟ مهارت‌های شخص فرستنده. یعنی یه آقای یا یه خانوم که در نقش فرستنده قرار میگیره چه چیزایی رو باید توجه کنه؟ چه مهارت‌هایی رو باید یاد بگیره؟ به چه مواردی باید عمل کنه؟ ما توی آیات و روایات و علم روانشناسی به 9 مورد که از اهمیت بیشتری برخوردار بوده اینجا میخواییم اشاره کنیم. این به این معنی نیست که اینا وحی منزلن. شما با خلاقیت خودتون که تا الان برای من اثبات شده، یعنی هم جلسه قبل هم تا الان که نیمی از جلسه گذشته، با بارش فکری که داشتید، با تعاملی که داشتید، با جملاتی که اینجا برای من تایپ کردید، متوجه شدم خلاقیتتون بالاست. میتونید این موارد رو کمتر یا بیشتر کنید. پس این صحبت‌های ما وحی منزل نیست، فقط میخواد کد دست شما عزیزان بده. خب بریم سراغ مهارت‌های شخص فرستنده. با یه نکته، همینطوری که توی اسلایدها میبینید ما چی تایپ کردیم؟ مهارت‌های لازم برای گوینده. این به خاطر اینه که شما ذهن مخاطبت رو یه خورده اینجا دستکاری کنی. چجوری دستکاری کنی؟ یعنی بگی که آیا این گوینده بودن درسته یا نه؟ چون ما اینو قبلا تو زدی، من دیگه سریع ازش عبور میکنم. میگه که درسته دیگه، پیام ارسال کرده دیگه. میگیم نه، کلمه گوینده بودن کلمه کاملی نیست، باید بگیم فرستنده، که هم این زبان کلام رو شامل بشه هم زبان بدن رو. پس این توضیح مختصر برای اینکه این اسلاید رو انشاءالله درست به مخاطبین خودمون چیکار کنیم؟ انتقال بدیم. مهارت‌های شخص فرستنده کامل تره. خب اولینش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمان و مکان مناسب. من اسلایدارم بیارم که ببینید. زمان و مکان مناسب. آقای عزیز، خواهر گرامی، وقتی شما در نقش فرستنده بودن قرار میگیری و میخوای پیامی رو انتقال بدی، تو رو خدا حواست به زمان و مکان مناسب باشه، وگرنه پیامت مؤثر که نمیشه هیچ، تازه دعوا هم را میندازه. خب آقای اکبرزاده، کجاها زمان و مکان مناسب نیست؟ جلوی دیگران، تو مهمونی ها. آقای عزیز مهمونی گرفته، باباش و مامانش و داداش و آبجیش رو دعوت کرده، حالا خانم زحمت کشیده، غذا درست کرده، خونه رو مرتب کرده، ویتین رو جابجا کرده، کلی زحمت، الانم با کلی سختی داره مهمونی رو مدیریت میکنه. حالا یه خورده برنج شور شده، آیا آقا حق داره ناراحت بشه؟ جلوتر میگیم ما که این ناراحتی چجوری بیان بشه. آیا حق داره؟ میگیم بله، بالاخره اونجوری که دوست داشته مهمونی پیش نرفته. اما حق داره جلوی مهمونا به خانم تذکر بده؟ خیر. آقا چیکار میکنه؟ به شوخی، خانم نمک بیارم آشپزخونه؟ حالا اینا میخندن، یکی شکمشو میگیره، یکی میگه چقدر تو باحالی، چقدر خونه شما خوش میگذره. اینا یک ساعت دیگه میرن، آقا میمونه، همسر گرامی و نمکدان و نمک، و 6 ما دعوا دارن. چرا؟ چون آقای عزیز اینجا زمان و مکان مناسب برای انتقال پیام رو محاسبه نکرده، دقت کافی نداشته. دیگه کجا؟ مثال بزنم. مثلا آقا 6 صبح رفته بیرون، خواهر گرامی داخل منزل، 9 صبح میبینه صدای زنگ میاد، آیفون صدا میده. خب میره آیفون، میبینه به به، الحمدلله، چه توفیقی، مادر شوهر تشریف آوردن به عروس سر بزنن. توفیق از این بالاتر؟ خواهرها تو جلسه قطعا تایید میکنن. خب مادر شوهر اومده، یه سری نکات گفته، یه جمله میگه به دور از تقوا، به دور از انصاف سر تا پای این خانوم آتش میگیره. خب چه اتفاقی میفته؟ زمان و مکان مناسب رو رعایت نمیکنه. همین که مادر شوهر رفت بیرون، تلفن همراهشو برمیداره، پشت سر هم به آقا تماس. حالا آقا سر کاره، نمیتونه جواب بده، از طرفی هم هی داره زنگ میخوره، نگران نکنه کسی از دنیا رفته، نکنه مشکلی پیش اومده. با هر گرفتاری هست بعد از 30-40 بار تماس جواب میده. هرچی هم آقا دیرتر جواب میده، خانم بیشتر چی میشه؟ افکار منفی، عصبانی میشه. خانم نسبت به آقا، حالا آقا گوش رو برداشته، جانم من یا مامانت؟ حالا آقا هم توی هیجانات منفی ممکنه بگه مامانم. میگیم چرا اتفاق افتاد؟ هم خانوم فرستنده خوبی نبود، هم آقا گیرنده خوبا. گیرنده خوب بودن و جلسه چهارم انشالله اگر توفیق داشته باشم توضیح میدم، اما الان به فرستنده بپردازیم. میگیم خواهر من الان زمان مناسبی برای ابراز ناراحتی از مادر این آقا نبود. حالا اگه یه خانومی خیلی حوصله کنه تا زمانی که آقا مثلا وارد منزل بشه دیگه رگباری شروع میکنه پشت سر هم، میگیم خواهرم یه ذره دیگه دندون رو جگر میذاری؟ میگه 13 ساعت تحمل کنم. بله، اگر میخوای پیامت اثرگذار باشه باید تحمل کنی. در یک فضای مناسب ناراحتیاتو با بقیه تکنیکایی که آموزش میدیم به آقا بگو. دیگه کجا؟ لطفاً جان عمه هامون و عمه هاتون جلوی بچه ها به هم تذکر منفی ندیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا آقا رفته یه کارگاه تربیت فرزند، کلی اطلاعات گرفته، یکی از اون اطلاعات این بوده که نباید بچه ها رو بزنیم، مثلا این آسیب داره، معتاد میشه، فرار از خونه میکنه و اول خانوم عصبانی میشه، میزنه تو گوش بچه. آقا میخواد در یک زمان و مکان غیر مناسب که جلوی چشمای بچه هست تمام کارگاه روانشناسی تربیت کودک رو به خانم انتقال بده. چه اتفاقی میفته؟ اولا لجبازی خانم بیشتر میشه، اثر عکس میذاره، چون جلوی بچه این آقا داره اقتدار مادر رو چیکار میکنه؟ برای بچه از بین میبره. دیگه چه اتفاقی میفته؟ دیگه این بچه هم برای مادر از این بعد تره خورد نمی کنه و مادر توجه لازم رو نداره. پس هم به انتقال پیام آسیب خورد، هم به تربیت بچه. پس اینجا هم دیگه فضای مناسبی برای انتقال پیام نیست. پس ما باید اون زمان و مکان مناسب رو رعایت کنیم. دیگه کجا؟ خواهر گرامی وقتی آقا گشنشه لطفاً انتقال پیام منفی نداشته باشیم. این آقا الان همه چیز رو قرمه سبزی میبینه. اگر شما انتقال پیام منفی داشتی به عنوان فرستنده، هم پیام آسیب میبینه، هم رابطه تون آسیب میبینه، اثر عکس میذاره. دیگه کجا؟ آقایون عزیز، خانوم ها 24 ساعت قبل از عزل شرعی، ایام عزل شرعی و 12 ساعت بعد از عزل شرعی هورمون‌هایی که توی بدنشون ترشح میشه این بزرگواران رو توی فضای زودرنجی میبره، یعنی تاباوریشون میاد پایین. میگیم آقای عزیز میخوای یه انتقال پیام منفی داشته باشی که اثرگذار باشه، باعث تغییر بشه، لطفاً تو این ایام این پیام رو انتقال نده. آقا میگه یعنی من هرچون صبر کنم؟ میگم بله. شما میخوای پیام اثرگذار باشه یا نه؟ خیلی جالب شد. اگر میخواییم پیام اون اثرگذار باشه دندون رو جیگر بذاریم. بعد جالب ها، تو این صبره، یه نکته داخل پرانتز بگم، تو این صبره هم احتمال اثرگذاری پیام بالا میره، هم انسان رشد معنوی پیدا میکنه. این که آدم یه صحبتی رو بتونه یه چند ساعتی مدیریت کنه و بعد بیان کنه. و نکته سوم که تو این فضا هست، قاعدتا وقتی یه خورده از اون فضا میگذره هیجانات منفی ما هم پایین تر میاد. قاعدتا جملاتی که ما استفاده میکنیم مناسب تره، بهتره، از کیفیت بهتری برخورداره. پس اولین مهارت شخص فرستنده رعایت زمان و مکان مناسب بود. به فرمایش آقا امیرالمؤمنین دل همیشه آمادگی پذیرش سخن و گفتگو را ندارد، وقتی به سراغش شوید که حالت نشاط و پذیرش داره. چقدر امیرالمؤمنین اینو داره خوب توضیح میده. درست شد؟ پس ببینیم منی که میخوام به همسرم یه پیامی انتقال بدم، ببینم الان حال و حوصله داره، الان زمان و مکان مناسبی هست یا نیست. بریم سراغ دومین مهارت شخص فرستنده و اون چیه؟ استفاده از کلمات زیبا. خدا تو قرآن چی میفرماد؟ و قولوا للناس حسنا. سوال، با مردم به زبان زیبا سخن بگو. حالا اگر اون مردم همسرم باشه چی؟ اگر اون مردم بچه‌م باشه چی؟ قاعدتاً ضریبش 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. چون قاعدتاً این سیستم خیلی برای ما مهمه. اما گاهی اوقات ما برعکس عمل می‌کنیم. یعنی مثلا یه جایگاه اجتماعی داریم تو بیرون از سیستم، تو بیرون از منزل، بفرمایید مشرف فرمودید، نورانی کردید، سعادت رو نصیب ما کردید. حالا این آقا و خانوم 5 دقیقه دیگه میره داخل خونه، شمر زل جوشن. آقا چی شد؟ آها، در بیرون از خونه عالم در محضر خدا هست، داخل خونه عالم در محضر خدا نیست. میبینیم این موارد هم میتونه به تأثیرگذاری پیاما کمک کنه، هم میتونه ایمنی سیستم ما رو بالاتر ببره، هم میتونه باعث رشد معنوی ما بشه. برای همین بالاترین جایی که من و شما میتونیم به رشد برسیم، طبق چیزی که بزرگانمون توضیح دادن، عرفا توضیح دادن، همین خانواده است، به خاطر رعایت همین مطالب. استفاده از کلمات زیبا. مثلا فرض کنید یه آقا یا یه خانومی میخواد بیاد بشینه تو این اتاق، یه صندلی مثلا این کنار دست من هست، یه موقعی من میگم به تمرک، یه موقعی میگم بشین، یه موقعی میگم بفرما، هر ستاش یعنی از این صندلی استفاده کن. وقتی میگم به تمرک، قاعدتا نباید انتظار داشته باشم انتقال پیام مؤثر شکل بگیره. تو بشینم خوب، اما وقتی میگیم بفرما، احتمال اثرگذاری پیام میره بالا. همدیگر رو با اسم قشنگ صدا کنیم. آقا امیرالمومنین زهره مرضیه رو چگونه صدا میکرد؟ خیلی جالبه، تعابیر خیلی لطیفه، اما اونی که برای خود من خیلی جذاب بود، محبوبه من. وقتی یه آقایی از این کلمه استفاده کنه، قطعا احتمال اثرگذاری پیامش میره بالا. یا مثلا حضرت زهرا سلام الله مولای من، اوج اقتدار دی به یک مرد. خب وقتی خانم از این القاب استفاده کنه، قاعدتا اون اثرگذاری پیامش هم در ادامه خیلی میتونه بهتر باشه. درست شد؟ حالا ما چجوری صدا میکنیم؟ به زبان محلی، اوی ورا، به زبان کرمانجی گفتم، خراسانیه که تو جلسه هستن، اوی ورا یعنی چی؟ یعنی بیا اینجا کارت دارم. با چه ادبیاتی؟ خب بعد میخوای یه پیامی رو انتقال بدی، اثرگذار نیست. چرا؟ چون از کلمات زیبا استفاده نکردی، از کلمات مناسب استفاده نکردی. اسلاید رو با هم دیگه ببینیم. چقدر زیبا امیرالمومنین فرمود اجمل و فل خطاب تسمع و جمین الجواب. میخوای صحبته خوب بشنوی، خب صحبته خوب بکن. میخوای به پدر مادرت احترام بذاره، به پدر مادرش احترام بذار، با ادبیات مناسب، با الفاظ مناسب. و این بچه دارن اینا رو میبینن، پس هم نکته تربیتی داره، هم به اثرگذاری پیام، هم تو ابعاد مختلف زندگی ما چیکار میکنه؟ کمک میکنه. استفاده از کلمات زیبا دومین مهارتیه که شخص کی باید رعایت کنه؟ فرستنده. اما چون این برای ما خیلی اهمیت داره، با اجازتون من اینو یه خورده گسترده تر توضیح بدم و انشالله 3-4 دقیقه پایانی رو میذاریم، اگر بزرگواری سوالی داشت انشالله سوالا رو اون موقع مطرح کنیم که مطالب بیشتری من نگاه تقدیم شما خوبان انجام داده باشم و اینها. خب از چه کلمه استفاده کنیم به جای این عنوان که هم اثرگذاری پیام بره بالا؟ روز شد، هم چه اتفاقی بیفته، هم سیستم ایمنی زوج بره بالا، هم حال اینا بهتر بشه. و اون عنوان چیه؟ همین دو مهارت رو دارم توضیح میدم، هنوز سراغ سوم مهارت نرفتم. همین دو مهارت میگیم آقای عزیز، خواهر گرامی، برای این که فرستارندگی بهتر باشه، فرستنده بهتری باشی، اثرگذاری کلامت بره بالا، لطفاً برای همسر جذاب باش. یعنی اگر یه آقایی داخل خونه برای خانم جذاب باشه، احتمال اثرگذاری پیامش میره بالا. اگر یه خانومی برای شوهر جذاب باشه، احتمال اثرگذاری پیامش میره بالا. این یه فایدهشه. فایده دیگهش اینه که سیستم ایمنی اینا قوی تر میشه، حال دل اینا بهتر میشه، احتمال خطا تو این سیستم کمتر میشه، صمیمیت بین این زوج بیشتر اتفاق میفته، گرمی بیشتر توی رابطه میاد. پس لطفاً برام جذاب باشیم. حالا جذابیت عناوینی داره که من این عناوین رو یه بخشش رو امروز، یه بخشش هم در جلسه بعد به امید خدا و یاری امام زمان تقدیمتون میکنم. کلیاتش رو بگم، ما میگیم جذابیت عوامل متعددی داره که ما به سه تا از مهمتریناش میخواییم اشاره کنیم: جذابیت ظاهری، جذابیت ارتباطی و جذابیت شخصیتی. داریم چی میگیم؟ داریم دومین مهارت شخص فرستنده رو میگیم که استفاده از کلمات زیبا بود، که گفتیم ما این عنوان رو میخواییم یه خورده عمومی تر توضیح بدیم با عنوان جذابیت، که این کلمات زیبا هم داخلشه، حالا توضیح میدم. اما این سراغ جذابیت ظاهری. جذابیت ظاهری باز ریز مؤلفه های متعددی داره. من با اجازه شما با سه تاش اشاره میکنم. عرض کردم شما با خلاقیت خودتون و جایی که دارید این موارد رو تدریس میکنید، میتونید بیشتر یا کمتر مطالب رو تقدیم کنید به مردم عزیز کشورمون. خب اونا چیه؟ یک، آراستگی. میگیم آقای عزیز، خواهر گرامی، برای اینکه جذابیت ظاهری داشته باشی آراسته باش. یعنی آقای عزیز محاسنت مرتب باشه، موهات مرتب باشه، وضع آراستگی ظاهریت کیفیت مطلوبی داشته باشه، که اگر این خانوم به چهره شما نگاه کرد حال خوب پیدا کنه، که بعد پیاماتون هم دقت لازم رو بهش داشته باشه، نه اینکه خانوم حالش به هم بخوره. میخوای ریش بذاری خیلی عالیه، اما دیگه دایشی نشو، چون اگه دایشی شدی اثرگذاری کلامت قاعدتاً، اثرگذاری پیامت قاعدتاً میاد پایین. به خواهرمون چی میگیم؟ میگیم خواهر گرامی لطفاً آراستگی داشته باش توی خونه. نشه یه خانومی مثلا چهار روز بگذره موهاشو شونه نکنه. اینا نکات لطیفیه که هم به اثرگذاری پیام آسیب میزنه، هم به سیستم و رابطه زوجی آسیب میزنه. نسبت به آرایشی نظر تخصصی ما اینه، میگیم خواهر گرامی داخل خونه یه ته آرایشی داشته باشه، اما آرایش غلیظ مال اتاق خوابه، مخصوصا وقتی که دیگه بچه‌ها هم به جمع ما چی میشن؟ اضافه میشن، که اگه رعایت نکنیم، مثلا ما میخوایم با یه آرایش غلیظ اثرگذاری پیامون رو بالا ببریم، بعد بچه‌مون دچار بلوغ زودرس میکنیم. پس این تذکر آیین‌نامه‌ای رو دادم چون برای اون مهمه. آراستگی رو باید مدیریت کنیم. خب یه تعارایشی داشته باش، موهاشونه کرده باشه، اون مرتب بودنه، وضعیت آراستگی تا اثرگذاری بیشتر بشه. این مورد اول بود توی جذابیت چی؟ ظاهری. دومیش نوع پوشش. آقای عزیز از نوع لباسی استفاده کن که برای همسر جذاب باشه. خواهر گرامی تو فضای محیط خونه از لباسهایی استفاده کن که برای شوهر جذاب باشه. خیلی عجیبه ها، فرزند امام باقر علیه السلام که امشب شب شهادتشه، فرزند برومندشون امام صادق علیه السلام با یه شخصی که جز اصحاب نزدیک هم بودن وارد اندرونی شدن. ما اصحاب نادون کم نداشتیم، ما که به اهل بیت هم نزدیک بودن بنابر مصالحی وارد اندرونی شد. آقا لباس رویی رو در آورد، دید زیر این لباس تعبیر روایت رنگ احمر قرمز آقا پوشیده. هی به آقا نگاه کرد، هی به رنگ لباس، هی به طاقت نیورد. میگم فهمه پایینه ها. عرض کرد یبن رسول الله به تعبیر من، شأن شما امام جام، امام معصوم رنگ قرمز. جواب امام صادق خیلی عجیبه عزیزان. امام صادق فهمود این رنگ لباس رو همسرم دوست داره. الله اکبر. یعنی اگر امام صادقم باشی برای اثرگذاری پیام روی همسرت باید رنگ لباس تو ما به دل کی باشه؟ همسرت باشه. یا مثلا خانوم ها بگیم بابا یه لباسی بپوش که به رنگ پوستت برای شوهر جذابیت بیشتر بیاره. مثلا فضای روانشناسی رنگ ها هم اینجا خیلی کاربرد داره، اما نکته اصلی ما اینه که همسر دوست داشته باشه. درست شد؟ پس این نوع پوشش هم برای ما خیلی اهمیت داره. با اینجا سوال مطرح میشه، ما چقدر مثلا پوشش داشته باشیم، در چه حدی باشه، آیا مثلا از پوشش نیمه هم استفاده بکنیم یا نه. میگیم اگر تو خونه فرزند دارید لطفاً این محدودیت ها رو رعایت کنید، یه پوشش کامل باشه اما جذابیت های خودش رو داشته باشه. متاسفانه برخی از خانواده ها برخی از پوشش های اتاق خوابی رو میارن داخل محیط خانه، بچه باز اینجا هم دوچار چی میشه؟ یکی از عوامل بلوغ زوددست. پس این نکته هم خواستیم توی فضای ارتباط مؤثر تذکرش رو بدیم. سومیش عطر زدنه. تو جلسه ما کسی هست که طب سنتی یا اسلامی کار کرده باشه به ما کمک کنه ما از چه عطری استفاده کنیم؟ اگر عزیزمون هم همکار گرامیمون محبت کنن پیام ها رو ببینیم، اگر بزرگواری کار کرده به ما کمک کنه از چه عطری استفاده کنیم. حالا اگر طب روزم اطلاعاتی کسی داره ما بده. من با احترام پیام ها رو میخونم انشاءالله. عطر سنجر، عطرهای طبیعی، بستگی به مزاج و سلیقه داره. استاد اسماعیلی خیلی نزدیک شدید. عطر گل نرگس، عطر گرم، آرام بخش، عطر گرم. خب قاعدتا بقیه مواردم دوستان میخوان کمک کنن، ممنونم، همینقدر کفایت میکنه. عطرهای مختلفی اینجا فرمودید، جواب ما هیچ کدامه. عطری که همسرم دوست داره، عطری که همسرم دوست داره. چون من قراره برای کی جذاب باشم؟ قراره ارتباط مؤثر همسرانه دیگه، قراره پیام رو کی اثر بذاره. پس قاعدتا من اصلا نمیرم سراغ عطر گرم، نه سرد، نه طب سنتی، نه طب اسلامی، نه طب روز، نه عطرهای رایج که هست، نه هیچ کدام. عطری که همسرم دوست داره، چون این جذابیت ظاهری رو من برای کی میخوام؟ برای همسرم میخوام. پس این عطر زدنم تو این فضا. اما چون وقتمون رو به پایانه، بریم سراغ جذابیت ارتباطی. من یه ریز مؤلفه‌شو بگم انشاءالله بقیه بمونه برای جلسات بعد. دومی مهارت شخص فرستنده چی شد؟ استفاده از کلمات زیبا، که ما اومدیم اینو عمومی‌تر توضیح دادیم. جذابیت، لطفاً برای هم جذاب باشید که وقتی میخواید پیامی رو ارسال کنید اثرگذاری این پیام بره بالا. خب جذابیت ظاهری رو گفتیم، بریم سراغ جذابیت ارتباطی. جذابیت ارتباطی اولینش کلامیه. یادتونه گفتم کلامی خودش یه اقیانوسیه؟ اینجا میخوام اینو توضیح بدم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم راجع به اعضای رئیسه بدن آیات مستقیم و غیر مستقیم میداره. شش عضو رئیسه: چشم، گوش، دست، پا، قلب، غریزه جنسی یه طرف، زبان یه طرف. این شش عضو رئیسه که اسم بردم مستقیم و غیر مستقیم 153 آیه، زبان به تنهایی 280 آیه. نیاز به توضیح داره؟ پس اون چیزی که ما توی چهارمین اصل گفتیم به این معنا نیست که کلام اهمیت نداره. چرا؟ اونجا فقط خواستیم به حال توضیح بدیم که پیام‌های غیر کلامی اهمیت دارن، اما فضای کلامی هم خیلی اهمیت داره. من از چه کلماتی دارم استفاده میکنم؟ این دومین مهارت بوده که جزئی ترش تو جذابیت استفاده از کلمات زیبا. من مراجعه خانم داشتم، با آقا اومدم پیشم، 6 ماه همه رابطه قطع. چرا؟ چون آقا از یک لفظ بسیار زشتی استفاده کرده که خانومو کاملا سرد کرده، و نه اینکه خانوم نقش بازی کنه، واقعا خانوم دیگه میلی به این آقا نداره. با همین استفاده از کلمه نامناسب. گاهی اوقات کلماتی که ما استفاده میکنیم خیلی نیش داره، خیلی زهر داره، واقعا طرف مقابل رو له میکنه، واقعا تحقیر میکنه. بعد میخواییم مثلا پیامونم چی باشه؟ از تو فضای تربیتی هم اینا، مثلا بچه همون میخواییم بگیم اتاقت چقدر به هم ریخته است، میگیم چقدر تو بی نظمی، چقدر تو بی فکری، چقدر تو بی مسئولیتی. اینید هی کلمات، کلمات متعدد و اون آثار مخرب رو به همراه داره. پس چی میگیم؟ میگیم آقای فرستنده، خانم فرستنده، اگر میخوای جذابیت برات به وجود بیاد که این جذابیت برسه به همسرت و انتقال پیام مؤثر شکل بگیره و شما به عنوان نقش فرستنده وظیفه خودت رو به درستی انجام بدی، جذاب باش. یکی از جذابیت‌ها جذابیت ارتباطیه که یکی از عناوین جذابیت ارتباطی کلامیه. پس مراقب زبانمون باشیم و تلاش بکنیم که کلمات بهتر استفاده کنیم. من اینجا به عنوان راهنمایی آخر، عزیزانی که دوست دارن تو این آیتم جذابیتشون هم برای همسرشون، هم به انگام صحبت کردن، سخنرانی، تدریس، چون یکی کار ما طلبا تبلیغ دیگه، بیشتر بشه، لطفاً رمان بیشتر بخونیم. رمان توسعه واژگان رو برای ما به همراه میاره. عرضم تمام. همکار عزیزمون محبت میکنن، پیام ها رو باز میکنن. اگر بزرگواری سوال داره، من با احترام اینجا هستم. انشاءالله ادامه جذابیت و مهارت های شخص فرستنده میمونه برای جلسه بعدی. خواهش میکنم، خدا به همه شما بزرگواران قوت بده. خواهش میکنم بزرگوارید، از همه بزرگوارانی که بازخور مثبت میدن. عرض کردم اگر بزرگواری سوال داره، من اینجا در خدمتم. فایل ها و صوت ها هم انشالله در انتهای جلسات در همین سامانهی که ثبت نام کردید بارگذاری میشه. خواهش میکنم بزرگوارید، الحمدلله که مطالب مفید بوده. خواهش میکنم اگر بزرگواری سوالی داره، من اینجا با احترام هستم که به سوالات پاسخ بدم. اسم اون عد چی بود؟ اسم اون عد سلیقه همسرمون بود، هرچی همسرمون بپسنده. خواهش میکنم. الحمدلله خدا رو 100,000 مرتبه شاکرم که مطالب براتون مفید بوده. اصل دوم ارتباط مؤثر این بود که پیام ها غالبا اونجوری نیستن که ارسال و دریافت میشن، یعنی احتمال سوء تفاهم توی پیام ها چیه؟ زیاده. هم فرستنده هم گیرنده باید حواسش به این موضوع باشه. در مورد کسانی که از موضع افکار خودشون پایین بیان چیکار کرد؟ حالا من اینو در انتها پاسخ میدم، چون سوال خوبیه سرکار خانم پورقاسمی، اینو توضیح میدم. بله عرض کردیم دیگه، وقتی سرکار خانم کریمی فهم عرض کردیم که هم آقا برایت کنه، هم فرستنده هم گیرنده، قاعدتا همینه. ببینید من همینجا نکته توضیح بدم، اگر سوالاتم هست با سوالا رو انشاءالله میبینم. ببینید تجربه شخصی من تو این به حال 10-11-12 سالی که دارم با خانواده ها کار میکنم، من یه تقسیم بندی دارم، این رفرنس علمی نیست، تجربه است، اما خب واقعا از اساتیدم یاد گرفتم و اینو زیاد دیدم. حالا انشاءالله سوالا رو میبینیم. میخوایم سوال خواهر بزرگوارم پاسخ بدیم. ما زوجین رو به 3 بخش تقسیم میکنیم توی این مواردی که مثلا مشکلات دارم، مثلا فرستنده خوبی نیست، گیرنده خوبی نیست، کلمات خوبی استفاده نمیکنه، جذابیتش پایینه، جذب ظاهری رعایت نمیکنه. ما میگیم دسته اول با همین مهارت‌های زندگی تغییر به وجود میاد که از نگاه من 60-70% انسان‌ها جزء همین دستن. یعنی اگر ما این اطلاعات رو درست، سالم، انتقال بدیم، خیلی از افراد تغییر میکنن. یعنی 60 تا 70 درصد آدم ها این مدلی هن. خب میمونه 30%. از 30% تقریبا 20% انسان ها نیاز به فضای مشاوره زوجی، مشاوره روانشناختی، جلسات روانکاوی و این فضاها دارن. یعنی برن اونجا یک سری خطاهای شناختیشون از بین بره، کمک بشه بهشون. درست شد؟ یه 10% هم میمونن که نیاز به دارو دارن. حالا این 10%، 2%شون باید تا آخر عمر دارو بخورن، مثلا مثل اوتیست ها، برخی از دو قطبی ها. اما 7-8%شون هم یه 5-6 ماه دارو میخورن در کنار این جلسات، بعد از 6 ماه دارو رو هم میذارن کنار. اما الان برعکس داره اتفاق میفته، یعنی همه رو میفرستیم سراغ دارو. پس در جواب این خواهرمون چی خواستیم بگیم؟ خواستیم بگیم ما همین مهارت‌ها رو آموزش بدیم، به امید خدا و یاری امام زمان 60-70% انسان‌ها تغییر می‌کنن، اصلاح میشن. در بقیه 30% هم که توضیح دادم چگونه باید باشه. خب من با عزتون سوالا رو یه ذره بیام بالاتر که نکاتی که فهمودید. خواهش می‌کنم، خدا به شما هم قوت بده سرکار خانم حیدری و استاد شهبازی و بقیه بزرگواران، خدا به همه شما قوت بده. زمانهای استاندارد از نظر بهش عالی هستم، متوجه نشدم، ولی اگر یه خورده بیشتر توضیح بدید. در مقابل مردی که مرتبا رفتار سوء زن رو آزار، عرض کردم دیگه، این تقسیم بندی در جواب سوال شما هم هست. حتی به صورت مرد، بله بله حتما اسلاید ها در اختیار دوستان قرار میگیره که هم استفاده کنن، همینا رو تدریس کنن و برای ما هم دعا کنن. چیکار کرد؟ عرض کردم اون پروانه خوشبختی میتونه کمک کنه. جذابیت در مردان توضیح میدم، جذابیت شخصیتی برای جلسه بعدیه. جذابیت شخصیتی رو تو جلسه بعد توضیح میدیم. خب سوال شخصی رو احتمالاً یه آیدی قرار بدیم که اونجا بپرسید، شاید اینجا خیلی نشه من توضیح بدم. خب همسرم عصبانی میشه. عرض کردیم اون تقسیم بندی میتونه به شما کمک کنه، یعنی رعایت همین مهارت ها. یعنی آقا یا خانومی که اعتراض داره، همسر بد دهن داره، باید بیاد تو اون پروانه ببینه کجا سهم داره خودش، چی کار میکنه که همسرش ناسزا میگه، چی کار میکنه که همسرش رفتاره بدی داره. برای همین ما گفتیم هر دو مقصریم. یعنی گاهی اوقات پرداختن به سهم خودمون باعث اصلاح طرف مقابلم میشه. در این حد من میتونم توضیح بدم، چون اینجا مهارت ارتباط موثر همسرانه و خیلی ما نمیخوایم تو فضای درمانی وارد بشیم. مثلا چرا بعضی از مردان خود را به دو همسری آوردن؟ دیگه خیلی سوالا تخصصی شد. من با عزتون اینا رو تو شخصی، حالا با مشورت دوستان اگر یه آیدی بذاریم، من اونجا به سوالات شخصی پاسخ میدم. همیشه مقصر خانواده ها در نظر گرفته میشن، برخی موقع خانواده هم، برخی موقع خود فردن، اما اونجا هم چرخه میاد. یعنی خانواده ای که زیاد دخالت میکنه، بخشش مقصرش این زن و شوهرن که مرزهاشون رو رعایت نکردن. خب اگر نکته ای نیست، با توجه به این که وقت ما دیگه به اتمام رسیده، من از حضور شما خوبا مرخص بشم. انشاءالله در هفته آینده جذابیت رو ادامه خواهیم داد. خواهش میکنم، خدا به همه شما قوت بده. ممنونم از اینکه همراهی فرمودید، در کنار ما بودید. باعث افتخار بود که من مهمان شما عزیزان باشم. انشاءالله همه ما به این مطالب عمل بکنیم و بتونیم این موارد رو به دیگران هم انتقال بدیم، تا خانواده هایی تربیت بشن که انشاءالله به زمین سازی ظهور حضرت کمک کنن. در شب شهادت دعا میکنیم انشاءالله به حق آقا امام محمد باقر، خداوند تبارک و تعالی فرج امام زمان رو نزدیکتر قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.